أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل از شروع بحث فقه لازم می دانم که به همه شما و همه کسانی که بحث رو دریافت می کنن عرض بکنم که اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. حقیقتا در روز گذشته، روز 22 بهمن در سال 1401، مردم عزیز ایران یک حماسه کم نظیری رو آفریدن و اگر با اوضاع فعلی بگوییم حماسه بی نظیری رو آفریدن. باید دست مریضات گفت، مردم در هوای سرد، در هوای برفی، در اوج مشکلاتی که مردم در زندگیشون دارن، در اوج تبلیغات سوء و حرکات اعلامی و رسانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد و اهتمام میکردن به این که ولو یک نفر رو برگردانن و در راه پیمای حضور پیدا نکند، به عبارتی اونها دنبال این بودن روز 22 بهمن روز سقوط نظام باشد. اما مردم با اراده قوی، با فهم درست، موقعیت شناسی مناسب و تفکیک بین ضعف‌ها، اشکالات و اصل انقلاب، اهتمام به پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و توصیه‌های امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این راه پیمایی شرکت کردن که حقیقتا باید دست مریضات گفت. و در کنار همه اینها باید خدا رو شاکر بود که خدای عزوجل به دل این مردم می اندازد تا در مواقع حساس حضور پیدا کنند و نقشه های دشمن رو برملا سازند. از خدا باید تشکر کرد برای وجود همچین ملت و همچین امتی. اما در کنار این، مسئولین محترم کشور جمهوری اسلامی ایران هم باید از این حضور مردم پیام مناسب خودشون رو دریافت کنن. اینکه باید به این ملتی که این گونه در مواقع حساس اظهار وجود می کند و حضور پیدا می کند و حمایت می کند، شایسته خدمات بالایی است. اگرچه مسئولین ما در حال تلاشند، دارن کار می کنند، اما باید مردم تلاش اونها رو در روی سفرهشون و در زندگیشون ببینن. مقداری از سختی‌های مردم، این بار فشار اقتصادی به دوش مردم، در همین اقلام اساسی زندگی مردم باید برداشته شود. متوقع هستیم حقیقتا و مردم متوقعن که در پس از 22 بهمن امسال یک اهتمام یکباره و ویژه‌ای بشود، مقداری از بار سنگین دوش مردم برداشته شود تا مردم هم به زبان شکر نسبت به مسئولینشون که همیشه زبان شکر داشتن در ادامه مناسبت ها برنامه ها هم حضورشون رو تداوم ببخشن. هم از خدا شاکریم، هم از ملت عزیز شاکریم، هم از این که با ندای رهبری نظام همه ملت پای کار آمدن، بر این نعمت خدا رو شاکریم که نشانه محبوبیت حقیقی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری در دلهای مردم است که این رو هم باید خدا رو شاکر بود و امیدواریم که مسئولین هم همت بیشتر بگمارند و خدا عنایت کند. خدا برکات آسمانیش رو بر این ملت نازل کرده و بیشتر نازل بفرماید و مسئولین هم همت کنند برکات زمینی رو استخراج کنند و برای مردم ارسال کنند و انشاءالله مایه خوشنودی در روزهای پایانی سال و روزهای آغاز سال جدید در عید نوروز مردم چه در ماه شعبان و چه در ماه رمضان مقداری سبکبالی اقتصادی بیشتری رو احساس کنن. برای تحقق این آرزوهامون دعا میکنیم و از خدای عزوجل میخواهیم که به حرمت پیامبر و اهل بیت پیامبر هم برکات خودش رو نازل بفرماید، هم به مسئولین همت و توفیق و تلاش بیشتر رو برای خدمت مردم رو عنایت بفرماید. الدرس الثالث و ستون، جلسه 63 از مباحثه فقه المسجد در باب حق و سبق بودیم، با پایه التزام و رعایت حقوق در مسجد که یکی از اونها حق و سبق الی المسجد بود، الی مکان من المسجد. به ادله حق و سبق پرداختیم، به دلیل سنت و روایت پرداختیم، روایات شیعه رو بیان کردیم و به یکی دو فرعی که استفاده می شد و مطرح می شد از مجموعه تحلیل روایات این بود که گفتیم حالا حق برای کسی که به مسجد می رود ایجاد می شود و کسی هم به تالی اجازه مزاحمت برای او را ندارد. لا یجوز لأحد مزاحمته، این که مزاحم او بشود در این مکانی که سبقت گرفته نشسته. اما حالا اگر کسی مزاحمت کرد، او را بلندش کرد از اینجا، طبعاً کار حرامی انجام داده، چون مزاحمت حرام است تکلیفاً. اما اگر این حرام تکلیفی رو مرتکب شد، آیا وضعاً هم اگه خودش جای او نشست نماز خون نمازش باطل است یا نمازش باطل نیست؟ گفتیم اینجا دو حرف وجود دارد، دو قول وجود دارد. بعضی مثل مرحوم امام فرمودن که بعید نیست که قائل بشیم به صحت نمازش، برخی ها مثل سید در عروه قائل به این شدن که نه، اقوا این است که نمازش باطل است. خب اینجا باید یه مقداری ما تأمل بیشتری کنیم و این مسئله رو جاش بحثش رو روشن کنیم که خلاصه این حق چه حقی است؟ آیا جزء حقوقی است که همچون ملکیت اجازه تصرف در اون منوط به مالکش هست و بدون تصرف غصب می شود، یا نه این حق فقط حق اولویته و اگر اولویتش تعرضی شد حرام تکلیفی دارد، حرمت وضعی ندارد؟ به نظرم این مقداری تو این موضوع تأمل کنیم و این حق و سبق رو در خصوص مسجد و به شکل عام مقدار بیشتر توجه بکنیم. خب لازمه اینه که ما اول بریم به سراغ تعریف الحق، ببینیم اصلا حق تعریفش چیه، لغتن چه گفتن، فقها هم در اصطلاح چه فرمودن، بعد ببینیم این تعریف الحق آیا یشمل الحق اولویت را، یا این که نه شامل می شود حقی که همچون ملک به اختصاص عدم تصرف بدون اجازه می شود چی می شود غصب. اینجا کدوم حق چه تعریفی براش کردن؟ باز قبل از اینکه بخوام تعریف کنیم باید یک مقدمه کوتاهی بیان کنیم برای تبیین تعریف الحق. لتبیین تعریف الحق لابد من تقدیم مقدمتن، یه مقدمه باید از کنم محضر شما که بیان کنیم و اون مقدمه این است که ببینید ما در فقه عناوین فقهیه داریم، در فقه عناوین فقهیه داریم که این عناوین فقهیه یا متعلق احکام قرار میگیرن یا موضوع برای احکام قرار میگیرن. العناوین الفقهیه، این عناوین موجوده در کتابهای فقه. در بحث اصول به این اشاره کردن، ما هم پرداختیم در بحث وضع و لفظ در اونجا بهش پرداختیم، حالا اینجا اشاره میکنم برای اینکه بتونیم نتیجه خودمون رو بگیریم. عناوین فقهیه از کنم محضر شما که تنقسم الى اقسام عده، به چند قسم تقسیم می شود عناوین فقهیه. اقل سه قسم عنوان فقهی داریم، یعنی اون عناوینی که حکم برش بار می شود، حکم برش ایجاد میشه و بار میشه، سه جوره. یک، العناوین الفقهیه المحضه، العرفیه المحضه، ببخش، العناوین العرفیه المحضه. قسم اول عناوین عرفیه محضه است. خدا وقتی میخواد حکمی رو بیان کند، اون عنوان رو، اون موضوع رو چطور نگاه میکنه؟ یک بار از عرف گرفته میشود، من دون ان یتدخل فی الشارع، بدون اینکه شارع هیچ دخالتی درش بکنه. موضوع عرفیه، عنوان عرفی است. شارع میاد حکم اون عنوان رو بیان میکند، ولیکن هیچ تدخلی نمی کنه، من دون ان یتدخل، درش هیچ تدخلی تصرفی نمی کند که این از کنم که عنوان چه باشد چه نباشد. همونی که دو عرف هست، همونی که عرف می فهمد، برای همون فهم عرفی یبین حکمه شرعن، مثلا مثل عنوان الجلوس که عنوان القیام، عنوان القعود، عنوان العکل، عنوان شرب، اینا همه اینا جز همین عناوین هستن. خوردن معناش چیه؟ همونو که در عرف خوردن میگن. شرب چیه؟ همون معنای شرب و نوشیدن در عرف هست. به کی میگن جالس؟ به کی میگن قائم؟ به کی میگن قاعد؟ همه اینها از کنم محضر شما که عناوین عرفیه. شارع مقدس نیامده اکل رو برای ما تعریف کند، بلکه آمده حکم الاکل المتفاهم العرفی، حکم اون رو بیان کند. هذا هو القسم الاول من العناوین الفقهیه. این یک. اینا عناوین، معانی این عناوین همون معانی عرفیه محضه است که در خطابات شرعی وارد شده. وقتی فرموده مثلا لا تأکلو، نهی وارد شده، یا کلو، این کلو و لا تأکلو، این خطابات شرعیه تعلقت بالمعانی المتفاهم العرفیه، همون که متفاهم عرفی است معانی هستش. این قسم الاول. اما القسم الثانی، قسم دوم، العناوین المخترعه الشرعیه. قسم دوم عناوین اختراع شده شرعی است. شرع آمده عنوان ایجاد کرده، اصلا نبوده از قبل. هم شرع عنوان رو ذکر کرده، هم تحدید کرده به های حتی، نه های حوض، های جیمی، تحدید کرده، حدودش مشخص کرده. از کنم محضر شما که تعریف کرده، تحدید کرده و عنوان رو ذکر کرده. خود شارع مقدس عنوان رو برداشته، تعریف کرده برای ما. ممکنه این عنوان احیانا در ادیان سابق هم بوده، تأمل کنید. ممکن باشه که هذه العناوین المخترعه كانت موجوده في الاديان السابقه، در مسیحیت هم بوده، در یهودیت هم بوده، اما لم يستعملها الشارع في المعنى الموجود في الاديان السابقه. اما شارع در اون معنایی که در ادیان سابق بوده در اونجا استعمال نکرده، بل اسس معنا جدیدا و استعمل المفرده فيها. یه معنای جدید ایجاد کرده، در اون معنای جدید استعمال کرده. مثلا، یعنی به عبارت اخرى، استعملها في المصداق الجديد و في المعنى الجديد. مثلا از کنم محضر شما، مثل عنوان الصلات، عنوان الصوم، عنوان الحج، الصلاة، الصيام، الحج، اینا كلها كانت موجودة في الأديان السابقة، در ادیان گذشته بوده. حج از زمان ابراهیم بوده، از زمان آدم بوده. اما حج به اون معنایی که در ادیان سابق بوده اسلام استعمال نکرده، به کار نبرده. اسلام اومده چیکار کرده؟ این معنا رو، معنای جدیدی ایجاد کرده. صلات و معنای جدید، صوم معنای جدید. حالا چرا معنای جدید آورده بیان کرده؟ اینجا یا به خاطر کثرت استعمال انجام شده، یا به خاطر ابتلاء مسلمین به اونها بوده انجام شده. خلاصه این عناوین جدیده، اینو میگن عناوین مخترعه، العناوین المخترعه الشرعیه. شارع مقدس ایجاد کرد این عنوان رو اصلا. این دو. سوم، العناوین المستنبته، عناوین مستنبته است، عناوین استنباط شده است. یعنی چه عناوین؟ العناوین المستنبته هی العناوین التي اخذها الشارع من العرف، شارع از عرف گرفته. اما و زاد فیها قیودا و شروط، اما اومده قید و شرطی اضافه کرده است. اصلش در عرف بوده، وجود داشته، اما به همون معنای عرفی لم یأخذها و لم یستعملها، اون عنوان رو، اون عناوین رو استعمال نکرد، عنوان رو لم یأخذه و لم یستعمله در معنای خودش، بلکه گرفته این عنوان رو، اخذه، عنوان رو گرفته و زاد فیه قیود و شروط و جعله عنوانا فقهیا جدیدا و شرعیا. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل المسافر، عنوان المسافر عنوان عرفیون، عنوان عرفی هر کسی از خانه شروع میکنه را میفته میره جایی شهر بیرون، میگن این آقاش رفته سفر، این میشه چی؟ میشه مسافر. اما این مسافر به نفس المعنا، به همین معنا، هل استعمله الشارع، شارع در خطابات با همین عنوان استخدام کرده؟ نه، با همین عنوان مع قیود و شروط زائده، با یه قیود و شروط زائدی گفته المسافر الشرعی هو المسافر الذي يسافر فرسخين ذهابا و فرسخين ايابا. مسافر کسیه که دو فرسخ بره دو فرسخ هم برگرده، این مثل مسافر شرعی. وقتی میخواد بیان کنه بگه که صلاته قصر، صلاتش قصره، شکسته است، مسافری که با این حدود سفر برود، این میشه عنوان چی؟ عنوان مستنبته، العناوین المستنبته، که اصلش تو عرفه اما قیودی برش از کنم محضر شما که زیاد کرده، اضافه کرده. بنابراین در عناوین عرفیه میگیم ماهیتش ماهیت عرفیست، اما حقیقت شرعیه داره. اینجا شرع آمده مسافر رو براش قیودی ایجاد کرده، موضوع برای حکم شرعی قرار داده، این عناوین میشه عناوین مستنبت. خب این سه تا قسم، این مقدم بیان کردیم برای این. حالا وقتی درباره حق میخوام حرف بزنیم، میگیم حق السبق الی المسجد، الحق عنوان فقهی، عنوان فقهی است که تعلق بهی الحکم، حکمش تعلق گرفته، حق الواجب، حق مستحب، حق مثلا چی؟ همه اینا، حق لازم، حق جائز، اینا عنوان فقهی است. حق عنوان فقهی است، یعنی حق موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی. اما این حق از کدوم این اقسامه؟ من القسم الاول او الثانی او الثالث، حق از کدوم قسم است؟ لا شک که حق از عناوین مخترعه شرعیه نیست. شرع نیومده عنوان حق رو ایجاد کند، بوده از قبل. لا شک در این که حق از عناوین مستنبطه هم نیست، بیاد حق رو با یه قیود و شرایطی بیان بکند، تعریفش رو، تعریفش، نه حکمش، تعریفش، اینم نبوده. پس چیه؟ پس من العناوین الفقهیه فی القسم الاول، از عناوین فقهی قسم اوله. قسم اول چی بود؟ العناوین العرفیه المحضه، عناوین عرفیه محضه استش. حق تو عرف بوده، معناش هم روشن بوده، به همین خاطر این عنوان حق لم یرد فی نص ولا روایت، تعریف حق وارد نشده، نه در یک نص و در روایتی در آیه، هیچ روایت ندن بیان حق رو برای ما تعریف کند که آقا حق به چی گفته می شود، تو هیچ روایت وارد نشده. چی وارد شده؟ وارد لفظ الحق، لفظ حق آمده و بیان شده مصادیق حق و موارد حق. بله، حق المشتری، حق البائع، حق المؤمن، حق الجار، اینا همه اینا از که حق المعلم، حق المتعلم، همه اینا بیان شده، اینا مصادیقه، مصادیق حق است. اما این که آمده باشه تعریف کرده باشه هیچ کجا. لذا درباره حق ما حقیقت شرعیه نداریم، درباره حق حقیقت متشرعه هم نداریم. یعنی این نیست که حق مسلمانها مسلمین حق رو تعریف کرده باشن. نه، حق یه مسئله بوده قبل از اسلام هم وجود داشته، حالا اسلام ممکنه مصادیق جدیدی بیان کرده براش، بعضی از مصادیق رو پذیرفته، برخی از مصادیق رو نپذیرفته، این تعابیر وارد شده. بله، خب ما میخوایم حق رو تعریف کنیم، حالا که اینطوره پس چی گفتیم تا به حال؟ گفتیم حق از اون قسم اوله، از عناوین عرفیه محضه است. خب عناوین عرفیه محضه لم یتدخل فیها اشاره، شاره در اون عناوین دخالت نکرده بلکه از عرف گرفته. خب حالا ما حق رو فهمیدیم از اینه، میخوایم حق رو چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. از کجا باید تعریفش کنیم؟ در بیانات شارع بگردیم. لم یارد فی نسن عناوین، جد عناوین عرفیه یه محضه است. از کجا باید معناش کنیم؟ از عرف، از عرف عام. عرف عام در تعریف الحق یک المصادر اللغویه، یکیش مصادر لغویه است، لابد من مراجعت مصادر لغه، باید مراجعه مصادر لغت بکنیم، قدیما و حدیثا. ببینید حق چطور معنا کردن برای ما لغوی. در معنای اصطلاحی علا فرض وجود المعنى الاصطلاحی للحق، بر فرض اینکه بگیم معنای اصطلاحی برای حق وجود دارد، باید مراجعه کنیم چی؟ به لسان الفقها، به عبارات فقها. فقها باید از کنن برای ما بیان کنن و ما به اونها مراجعه کنیم، ببینیم که فقها چطور برامون بیان کردن. چون فقها هم که از نزد خودشون بیان نمی کنن، چون اصلا هیچ فقیهی لا ینبغی للفقیه ان یبین عنوانا فقهیا من عند نفسه، از پیش خود حق نداره فقیه بیان کنه، الا ان یکون العنوان مستندا اما الی العرف و اما الی النص و الروایه، یا باید در قرآن و در روایات بیان شده باشه میشه عنوان فقهی مخترعه، یا باید عرف باشد میشه عنوان عرفیه محضه، حالا یا از عرف بگیره و چیزی زیاد بکنه، اما فقهی نمیشه پیش خودش عنوان. ما لذا عناوین فقهی رو از فقها اگر میگیریم، از این باب میگیریم که چی؟ فقیه مستند میکند یا به عرف به لغت، یا از خود محضر شما به شرع مقدس. بنابراین باید مراجعه کنیم به لغت و مصادر فقها و منابع و کتابهای فقها. طبعا هم باید فرق قائل بشیم بین معنای لغوی و معنای اصطلاحیش، البته علی فرض وجود معنای اصطلاحی. خب این باید ورود پیدا کنیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.